از ساعت 22 تا این لحظه در بخش شبانگاهی در خدمت شما و عزیزان بودیم و امیدوارم که برنامه ها و نمایش هامون مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی از حضورتون دعوت میکنم همچنان در بخش های بعد هم شنونده ی رادیو نمایش باشید. خدایا رو نگهدارتون تا درودی دیگر. بدرود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طعم خوش زندگی.
نوشته پویان غفاری. بازیگران: مهین نصری، رویا فلاحی، محسن بهرامی، شمسی صادقی، بهرام سروری نژاد، شیوا رفیعیان، بهادر ابراهیمی، امین بختیاری، ماندانا محسنی، امیر زنده دلان و حمید منوچهر. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: میر طاهر مظلومی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت سوم.
شنوندگان عزیز سریال طعم خوش زندگی، در قسمت‌های قبل شنیدیم امید و همسرش مژده هر دو روانشناس هستند. امید که به تازگی مادرش را بر اثر بیماری سرطان از دست داده، تصمیم می‌گیرد به صورت جدی بر روی بالا بردن کیفیت زندگی بیماران از لحاظ روحی کمک کند. یکی از این بیماران خانم 50 ساله است که 15 سال است با بیماری پیشرفته سرطان مبارزه می کند و امید را تحت تأثیر روحیه امیدوار و پر انرژی خودش قرار داده. از طرفی مژده که نگران اوضاع روحی امید است، برای کمک به او به استاد روانشناسی دوره دانشجویی‌اش مراجعه می کند.
سلام.
خوبی؟
آره ممنونم، خسته نباشی.
سلامت باشی. چه خبرها؟
سلامتی. امید، نمیخوام آخر شبی بحث بی خود را بندازم، ولی واقعا کار بدی کردی نیومدی. مامان بابا خیلی ناراحت شدن.
خودت میدونی که من چقدر گرفتارم. از وضعیت من که خبر داری، زمانش دست خودم نیست. یهو یه مریض 3 ساعت حرف میزنه.
خب پس چرا من خودم رو رسوندم؟ منم همین وضع تو رو دارم دیگه.
خب مجزم، زمان با تو سر سازگاری داره.
از اول خودت گفتی دوشنبه باشه، میگفتی جمعه. تو که میدونی زمان سر جنگ داره باهات.
آره واقعا دوشنبه ها کارم کمتر و زودتر میام. امروز بدشانسی زد، همه چی عوض شد. خواهش میکنم ادامه ندیم، من خیلی خستم. ببخشید که نشد.
آخه من میدونم که نخواستی بیای. از اینکه میخوای منو بپیچونی ناراحتم. خب صادقانه بگو نمیام.
صادقانش اینه که کارم زیاد شد، ولی منم سعی نکردم یه جوری کوتاهش کنم. دلیلش هم خودت میدونی.
امید جان، مادرم اون دفعه منظوری نداشت، فقط از رو دلسوزی حرف میزنه، نگرانمونه. خب
ببین مژده، هر بار که ما میریم پیششون یه گوشه کنایی درباره بچه میزنن، ولی این بار دیگه خیلی زشت بود که جلوی اون همه آدم اونجوری حرف زد.
مامان فکر میکنه ما نمیتونیم بچه دار بشیم. هر چی میگم خودمون نمیخوایم قبول نمیکنه. به خدا وقتی تو نیستی بدتر میکنه. امشب دوباره کلی باهاش حرف زدم، آخرش برگشته بهم میگه همش تقصیر توئه، تو بخوای اونم میخواد. من چی بهش بگم؟ مادر دیگه. فکر میکنه من دارم بدبخت میشم.
آخه این حرفا رو تو جلسه زنونه مادر همیشه به دخترشون میزنن، ولی جلو چند تا مرد داد میزنه که امید بیاین آشو هم بزن بلکه فرجی بشه، تو هم مزه پدر شدن بچه‌چی، این حرف چه معنی میده؟ نه واقعا خانم روانشناس، فرض کن یه بیماری اومده پیشت، بهت گفته مادر زنش اینو بهش گفته، تو چی میگی؟
بهش میگم اینقدر یه حرفو کش نده، مادره دیگه نگرانه.
واقعا اینطوری مردم رو ویزیت میکنین؟
امید این ماجرا مال 3 هفته پیشه، تو 100 بار گفتیش. من بعضی وقتا بهت شک میکنم، اون موقع که مامان خدا بیامرز زنده بود مگه به من نمیگفت از این حرفا؟ غیر از این بود که من همه رو با خنده و شوخی رفع رجوع میکردم.
مامان من چی به تو چیزی گفت؟
خیلی خوب، خیلی خوب، آتیشی نشو. فقط میخوام بگم طبیعیه که مادران نگران میشن، ما باید باشون صبوری کنیم.
آره راست میگم، من از خستگی دارم این پرت و بلاها رو میگم، واقعا با مادرها باید صبوری کنم. متاسف خودم نیست، دل خورم.
خب یه بار بیا رو گوسکنده بهش بگو ازش ناراحتی، حرف زدن خیلی از دلخوری ها رو حل میکنه امید.
باشه بعد هم باشون حرف بزنم، فعلا اصلا حال و حوصله این حرفا رو ندارم.
غلط نکنم سر کار یه چیزی حالتو گرفته.
یه مریض جدید امروز اومد، اصلا همون بود که 3 ساعت تمام حرف زد، میشد بلش کرد، آخر وقت هم اومد.
مشکلش چی بود؟
معلومه سرطان داره.
خب تو چند تا مریض سرطانی دیگه هم داری، هیچ وقت اینطوری به هم نمیریزی.
20 سالشه و نمیخواد قبول کنه.
چقدر جوونه.
فکرشو بکن، یه پسر 20 ساله 3 ساعت تمام گریه کرد و گفت چرا من.
مرحله خشم.
آره واقعا عصبانی بود، هر کاری بلد بودم انجام دادم، هر چی تا رو یاد گرفته بودم به کار بستم تا آرومش کنم، ولی آروم نشد. یعنی گریهش قطع شد، ولی معلوم بود فقط خسته شده، وگرنه مجاب نشد. خیلی احساس خستگی میکنم، حس میکنم امروزم بیهوده بوده، دلم میخواست بهش کمک کنم، سعی کردم تا اونجا که میشه بهش گوش کنم، بذارم حرف بزنی، ولی همش با بیقراری تکرار میکرد که خیلی نقشه برای آینده داره، که درسش خوبه، که بورسیه شده. دیگه درمونده شدم.
روزی که اون خانومه چی بود اسمش؟ آه سارا، وقت ویزیت داره شبش خیلی سرحالی.
خب اون فرق میکنه، نمیدونی چه احساس خوبی با خودش میاره تو مطب. تصور کن یه خانوم 50 ساله 15 ساله داره با سرطان میجنگه، هنوزم به زندگی امیدواره، با لذت درباره طلوع خورشید.
آفرین آفرین، ماها باید ازش یاد بگیریم، مخصوصا تو که قدر زندگیتو نمیدونی.
من؟ کی گفته؟ من خیلی هم قدر میدونم، بابت لحظه لحظهش خوشحالم و شاکر، ولی خب یه چیزی هست، تا وقتی که اینطوری با مرگ روبرو نشی نمیتونی قدر این زندگی رو بدونی. البته متاسفم که اینطوره، ولی خب یه واقعیت.
یه فکری دارم امید، چرا سارا رو با این جوون روبرو نمی کنی؟ اسمش چیه؟
آرش.
چرا این جلسه نمیذاری سارا با آرش حرف بزنه؟ اون میتونه کمکش کنه.
راست میگی؟ چرا به فکر خودم نرسید؟ خیلی فکر خوبیه، یه جلسه میذارم باید باشه حرف بزنه، عالی بود.
فکر میکنی سارا قبول کنه؟
آره اون سرش درد میکنه برای کمک کردن به دیگران، حتما قبول میکنه. اگه مفید بود اون وقت جلسه میذارم برای همه بیمارا، سارا میتونه الگوی خوبی برای همشون باشه. فردا وقت گرفته بهش میگم.
خوبه که حالت بهتره.
آره خیلی حالم بهتره، فقط از گرسنگی دارم هلاک میشم.
مامان برات غذا فرستاده، زرش پلو با ما.
وای وای مامانا این کارو حرفه‌ای انجام میدن.
پختن زرش پلو با ما؟
نه عزیز من، شرمنده کردن آدم تا مغز استخوان.
نه نمیخواد شرمندت کنه، دلش سوخت که این غذا رو دوست داری و نیستی که ازش بخوری. 100 بار گفت جاش خالی.
دستش درد نکنه، قول میدم که اون دل خوریدم فراموش کنه.
فراموش نکن، مطرحش کن، در موردش حرف بزن.
چشم خانم دکتر.
مانی.
سلام ماما.
سلام پسرم، تو هنوز داری کار میکنی؟
بله بله، باید این کار رو تا آخر هفته تموم کنم.
همینه که عکسش رو دیواره؟
بله.
کار سختیه، فکر کنم خیلی کار ببره.
آره آره، مخصوصا سنباده کاری زیاد میخواد. چه خبر؟ این روانشناس کار کشته چی میگفت؟
اون چیز زیادی نمیگه، بیشتر من حرف میزنم. هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر حرف واسه گفتن داشته باشم. دهن که باز میکنم دیگه یادم میره چقدر زمان گذشته.
این همه پول میدی برای دوتا گوشه بیکار؟ خب بیا بشین اینجا برای من بگو، پولم نمیخواد بدی.
نه عزیزم، اشتباه میکنی. حرفایی که به اون میزنم تو حتی یک دقیقش هم نمیتونی تحمل کنی.
من اونقدرم کم تحمل نیستم.
نه، مسئله کم تحملی نیست، مسئله دوست داشتنه. تو دوستم داری و نمیتونی از رنجام بشنوی.
چی میگی مامان؟ اگه اون دکتر رنجاتو میشنوه، من دیدمشون، تحملشون کردم. از 12 سالگی دارم میبینم که چطور از داخل خالی میشی. فکر نکن من نمیدونم که اون لبخند همیشگی ساختگیه.
نه عزیزم، ساختگی نیست. من واقعا خوشحالم که کنار تو نفس میکشم. هر روز که چشم باز میکنم انگار هدیه ای از خدا گرفتم که میتونم یک روز دیگه این دنیای قشنگ رو ببینم.
پس ماجرای رنجات چیه؟
نمیدونم چه سری تو چه که فقط روی مبل مطب روانشناس میتونم بعضی حرفا رو بزنم.
شاید مبلش زیادی راحته. شاید هم تلسمش کرده.
آره شاید.
درباره بابام حرف زدی باش؟
آره درباره همه چی.
نظرش چیه؟
درباره چی؟
درباره این که بابا 10 سال تمام با عشق و محبت از شما پرستاری کرد، بعد شما با بیرحمی از زندگی تندختیش بیرون.
مانی غلط نکنم باز بابا تو دیدی؟
آره آره اومده بود اینجا.
چه عجب. چی میگو؟
هیچی، همون حرفای همیشگی. دلش میخواست بدونه شما در چه حالی، به پول احتیاج داری یا نه.
میگفتی ندارم.
گفتم. گفت معلومه نداره، اگه داشت منو راحت کنار نمیگذاشت.
یعنی چی؟ من اونو وقتی ترک کردم که کار و درآمد نداشتم.
نه، ولی آقا جون تازه فوت کرده بود و بهت ارث خوبی رسیده بود.
خیلی بی‌انصافی. تو از نزدیک شاهد همه چی بودی. من از بابات جدا شدم که اون بتونه زندگی کنه. با من هیچی از زندگیش نمیفهمه.
این حرفا تکراریه مادر من. شما خودت هم میدونی که بابا هنوز دوستت داره. از شما تعجب میکنم که اینقدر زندگی رو دوست داری و اون وقت به این راحتی یه زندگی خوب از هم میپاشونی.
واسه همینه که بعضی حرفا رو به تو نمیتونم بزنم، ولی به دکتر میتونم، چون تو گوش نمیکنی. هیچ کس گوش نمیکنه. دکتر امید ولی گوش میکنه.
خیلی خوب باشه، با همون دکتر امید حرف بزن. امیدوارم اونقدر انصاف داشته باشه که درست داوری کنه.
اون دکتره، قاضی نیست و درباره هیچ چیز داوری نمیکنه. اینم یه دلیل دیگه.
باشه مامان جان، باشه. خوشحالم که این دکتر حالتو بهتر میکنه.
خیلی خوب، حالا قهر نکن. شام خوردی؟
نه.
نکنه از وقتی من رفتم تو اصلا بالا نرفتی؟
نه نرفتم.
خیلی خوب، حالا بیا بریم با هم شام بخوریم.
باشه باشه، شما برو، من یکم دیگه میام.
راستی یه اتفاق جالب افتاد. دکتر امید ازم خواسته با مریضای دیگه‌اش حرف بزنم.
برای چی؟
چند تا مریض سرطانی داره، میگه اوضاع روحیشون زیاد خوب نیست. خواسته یه جلسه بذاره و من باهاشون حرف بزنم.
خب پس خودش چیکار است؟ این همه ازشون پول میگیره، اون وقت شما باید بری حال مریضاش خوب کنی؟
چقدر بدبینی؟ این برای منم خیلی خوبه. میدونی کمک کردن به دیگران، اونم کسانی که من رنجشون رو میفهمم، چقدر برای من اونا خوبه؟ به نظر من که دکتر امید فوق‌العاده است، کارشو خیلی خوب بلده.
شاید چوجه رو آخر پاییز میشمارم ماما.
خیلی خوب، تو صبر کن تا آخر پاییز. ولی من به جای صبر کردن از جیک جیک جوجه هام همین حالا لذت میبرم. تعدادشون تو آخر پاییز اونقدر مهم نیست که بودنشون در زمان حال.
میدونی بزرگترین اشتباه من چیه ماما؟
نه چیه؟
اینکه با شما وارد بحث بشم. همیشه شکست میخورم، نه به خاطر اینکه شما همیشه درست میگی، بیشتر به خاطر اینکه شما همیشه جملات بهتری دارید.
خیلی خوب، خیلی خوب، پاشو بریم بادا شام بخوریم. روز به روز بیشتر شبیه بابات میشه.
هوای خوبیه نه؟
بله دکتر امیر، به سوالم فکر کردی؟
کدوم سوال؟
سوال آخر هفته پیشم، چطور میتونین از زندگی لذت ببرین در حالی که مرگ جلوی چشمتونه؟
خب مثل اینکه جلسمون این بار با سوال تو شروع میشه. من سوالتو برعکس میکنم، یعنی اینکه دقیقاً چون مرگ جلوی چشممه از زندگی لذت ببرم. مرگ زندگی رو سرزنده تر و قیمتی تر میکنه. مرگ مزدگ تند و تیز و تلخ و شیرینی به فعالیت های زندگی میده. بذاری کم باید سریع تر حرف بزنم. به نظر من زندگی تو در پوچی و ملال غرق شده. تو کل زندگی تو پیش رو داری؟ چرا اونو کامل زندگی نمی کنی؟
نمیتونم دکتر. فکر این که دیگه وجود نداشته باشم و جز به زنده ها نباشم و زندگی بدون من ادامه پیدا کنه خیلی ترسناکه. به همین سادگی تموم شدن و نبودن زیادی ترسناکه.
آدم هایی که کامل زندگی نمی کنن وقتی به مرگ مزدیک میشن بیشتر از بقیه می ترسن. بهتر از همه زندگی استفاده کنیم و چیز زیادی برای مرگ نذاریم.
نه، همه اینا از ترسناکی مرگ کم نمی کنه.
دقیقاً چه چیز ترسناکی در مرگ می‌بینی؟
نبودن و زندگی نکردن و تنها شدن.
میلیون‌ها سال قبل از تولد تو انسان‌ها روی این کره خاکی زندگی کردن. بعد از مرگ تو هم باز احتمالاً میلیون‌ها سال این کره خاکی به عمر خودش ادامه میده، درسته؟
بله دکتر.
زندگی مثل یک جرقه درخشان در کل این تاریکی است. چرا برای این میلیون‌ها سال تاریکی پشت سر ناراحت نیستی، ولی برای تاریکی‌های پیش رو ناراحتی؟
خب فکر منطقی و غیر قابل انکاریه، ولی نمیدونم چرا.
خیلی خب، حالا بیایم سراغ خودت. چی شد که تصمیم گرفتی بیای اینجا؟ میخوام بدونم خودت تصمیم گرفتی یا کسی ازت خواست؟
راستشو بخواین همسرم خیلی وقت بود ازم میخواست پیش روانشناس برم، ولی من قبول نمیکردم چون چیز غیر طبیعی توی زندگی خودم نمیدیدم.
تا اینکه
باردار شدم دکتر.
باردار شدی؟
بله 7 هفته است. البته من 2 هفته است که فهمیدم.
که اینطور؟ اصلا نمیدونم چی باید بگم. چرا اینو زودتر نگفتی؟
مگه فرقی هم میکنه؟
خب معلومه این خیلی مهمه.
فکر نمیکردم که مهم باشه.
خودت بچه میخواستی؟
من 5 سال ازدواج کردم و حقیقتش بچه نمیخواستم، ولی همسرم خیلی بچه دوست داره. همیشه با من حرف میزد و میگفت اگه بچه دار بشیم نگاهت به زندگی عوض میشه.
خب عوض شد؟
نه، حالا نگران این بچه هم هستم. فکر میکنم اونم مثل من زجر میکشه. خیلی پشیمونم. میترسم نمیدونم باید چی کار کنم.
دستمال کنار دست روی میز هست. تو باید قبل از بارداری کامل درمان میشدی. تغییرات هورمونی توی بارداری حتی یه زن معمولی رو ممکنه افسرده بکنه. این مسئله کوچیکی نیست. الان حتی توی دارو دادن به تو هم من دست و بالم بسته است.
ببخشید دکتر، یعنی من باید دارو بخورم؟
نه، به فرض اگه احتیاج به دارو داشته باشی. من تا اونجایی که بشه سعی میکنم از دارو استفاده نکنم، ولی گاهی مجبور میشم. در مورد تو باید بیشتر حرف بزنیم. میدونی بچه دار شدن میتونه چیز باشکوهی باشه، مخصوصا برای یه زن. خودت الان چه حسی داری؟
من حس ترس. نمیتونم بدون ترس و غم بهش فکر کنم. البته بعضی لحظه ها خیلی حس خوبی دارم، ناخودآگاه احساس محبت نسبت بهش دارم، ولی بیشتر وقت نگران و ناراحتم.
همسرت نظرش چیه؟
بهش نگفتم.
چرا؟
برای اینکه شاید تصمیم بگیرم از بین ببرمش.
ولی چرا میخوای این کارو بکنی؟ به هر حال اون الان وجود داره و تو اگه از بین ببریش یعنی کشتیش. مگه تو از مرگ بیزار نیستی؟
ولی اون الان فکر نمیکنه. توی ناآگاهی مطلق مرگ و زندگی براش معنی نداره دکتر.
بس فکر میکنی سخت کردن این بچه یعنی سوق دادنش از یه ناآگاهی به ناآگاهی دیگه؟
بله دقیقا.
و فکر نمیکنی رسیدن به آگاهی و داشتن حس بودن لذتیه که به تجربه کردنش میارزه.
نه، برای اینکه همراه با عذاب مرگه.
میخوام واقعا به این سوالم فکر کنی و جواب بدی. تو ترجیح میدادی اصلا وجود نداشتی؟
بله، وجود نداشتن هم از زندگی بهتره، هم از مرگ. دکتر، من الان با این بچه باید چی کار کنم؟
بی هیچ ترسی دوستش داشته باش. این به تلاش احتیاج نداره، فقط باید خودتو آزاد بذاری. وجود تو پر از عشق به این بچه هست.
من نمیتونم.
خیلی خوب. بیا از یه جای دیگه شروع کنیم. مثلا میتونیم مثلا درباره این موضوع حرف نزنیم. تو بگو دوست داری امروز درباره چی با هم صحبت کنیم؟
دکتر امید کجا رفت؟
من ازش خواستم بذاره تنها صحبت کنیم.
من اصلا نمیدونم چه خبره و قراره درباره چی صحبت کنیم.
درباره زندگی؟
زندگی مال زنده هاست. من که قراره بمیرم.
چون قراره بمیری نباید زندگی کنی یا دربارش حرف بزنی؟
آره معلومه، من تو 20 سالگی باید مثل 90 ساله برم کفن برای خودم بخرم. اون وقت هزار تا آدم پیر و فرسوده و سیر از زندگی باید زندگی کنن.
یعنی توی این دنیا فقط 90 ساله ها میمیرن؟ 20 ساله ها یا 30 ساله ها نمیمیرن؟
چرا، همه میمیرن.
آفرین، همه میمیرن و چون همه میمیرن نباید زندگی کنن؟
ولی الان سرطان دارم.
آدمی که توی تصادف میمیره وقتی برای ناراحت شدن نداره، پس خود این یک امتیازه که میتونی ناراحت بشی و اعتراض کنی.
اصلا شما کی هستید؟ مادر دکتر امید که اومده کمکش؟ خودش نتونست از پس این همه بدبختی من بر بیاد، رفته بزرگترش رو آورده که منو نصیحت کنه؟
نه، من مادر دکتر امید نیستم، برای نصیحتم نیومدم. من اومدم باهات درد دل کنم.
خوب آدمی رو پیدا نکردی برای درد دل.
آخه تو میفهمی درد من چیه؟
چرا من میفهمم؟
چون منم سرطان دارم.
شما هم
میدونی چقدر طول کشید که بتونم بگم من سرطان دارم؟ آره؟
نه.
3 سال. تا 3 سال نمیتونستم اسمشو بگم، نه خودم میگفتم نه اطرافیانم. بعد از 3 سال راحت تونستم بگم من سرطان دارم. و بذار یه چیزی بهت بگم، هر چقدر زودتر بتونی این جمله رو بگی به خودت بیشتر کمک کردی.
مگه چند ساله که بیماری؟
من به چشم بیماری بهش نگاه نمی کنم. 15 ساله سرطان دارم.
15 سال؟ چطوری؟
با عشق به زندگی، و چون عاشق زندگی هستم درمانمو زود شروع کردم.
خوب شدید؟
سرطان من جزو بدترین نوع سرطان است، متوقف نمیشه، بدون خستگی هم پیش میره. آدمای زیادی رو دیدم که کاملا خوب شدن، ولی من نه. الان بیشتر بدنم پر از سلولهای سرطانی در حال رشد و من به یک چیز فکر میکنم، اینکه هنوز وقت دارم.
برای چه کاری؟
برای زندگی. به نظر من حضور مرگ باعث میشه همه چی قشنگتر باشه. همه آدما میدونن که بالاخره میمیرن، ولی بهش ایمان ندارن. برای همین خیلی ها قشنگ زندگی نمیکنن. ما یک امتیاز داریم، بهش ایمان پیدا کردیم، هم ایمان به مرگ و هم ایمان به خدا. بدونی من وقتی سرطان رو پذیرفتم چیکار کردم؟
نه، چیکار کردید؟
به همسرم آشپزی یاد دادم. 2 تا از آرزوهای بچه‌هامو برآورده کردم. برای دخترم و پسرم که اون موقع نوجوان بودن نامه‌های مفصل جداگانه نوشتم. از 2 تا از دوستام که ازم دلخور بودن عذرخواهی کردم. با مادرم آشتی کردم و توی بغلش گریه کردم، کاری که هرگز نکرده بودم. به 2 تا خیریه کمک کردم و بدهیامو به خدا رو هم پرداخت کردم و بعد به آرامش رسیدم.
من نمیتونم از فکرش بیام بیرون، خیلی میترسم. من اصلا نمیتونم اینطوری فکر کنم.
تلاشتو بکن، حتما میتونی. تو خیلی جوون و قوی هستی. من وقتی بیمار شدم 35 سالم بود، اونقدر قوی نبودم.
یعنی فکر میکنید منم میتونم 15 سال دیگه عمر کنم؟
اینو فقط خدا میدونه. ولی تو فکر میکنی 15 سال زیاده؟
نه، ولی خب بهتر از یه ساله.
به شرطی بهتره که کیفیت بهتری داشته باشه. کیفیت مهمتر از کمیته. به جای اینکه وایسی به حساب کردن زندگی، توش غرق شو و ازش لذت ببر. 2 سال و 10 سال و 20 سال و حتی 50 سالش زیاد فرقی نمیکنه. همش میگذره، عین برق و باد میره و میبینی چقدر کمه. ولی مهمه که چطور بگذره. مقدارش دست تو نیست، ولی کیفیتش دست توه. به هر حال فرصت ما کمه. مرگو به عنوان واقعیت محتوم زندگی قبول کن و بپذیر که همه دیر یا زود میمیرن. باور کن این باعث میشه قشنگ زندگی کنی.
حالا میگید من چیکار کنم؟
قبلا میخواستی چیکار کنی؟
خب قبلا میخواستم تو المپیاد دانشجویی شرکت کنم. من رشتم فیزیکه، سال دوم دانشگاه.
خیلی عالیه، ادامه بده. بهت قول میدم الان موفق ترم باشی. ولی در کنارش برو پیش یک متخصص خوب و درمانتو شروع کن. تو زندگی کن و سرطان رو بسپر به متخصص.
باشه، چاره ای ندارم دیگه. ولی نمیخواستم اینطوری بشه.
آرش جان، همیشه زندگی اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره. به جای قصه خوردن باید خودمون رو با زندگی تطبیق بدیم. من میرم دکتر صدا کنم.
باشه.
چی شد؟ خوب پیش رفت؟
آره، فکر کنم مرحله خشم تموم شد. حالا چانه زنی شروع شده.
واقعا؟ این خیلی عالیه سارا، من واقعا ازت ممنونم.
خواهش میکنم، من این کار رو دوست دارم. حالا برید پیشش و اگه لازم میبینین بازم باهاش صحبت کنید. استرس داره.
باشه، ممنونم. دارم فکر میکنم که جلسات هفتگی بذاریم با بقیه بیمارم آشنا بشیم.
خیلی هم خوبه، یه گروه خوب تشکیل
میدیم. آره، بهش فکر کن و براش یه اسم انتخاب کن.
باشه، حتما.
فعلا خدافظ. بازم ممنونم.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده، پول نقد نمیگیرم و نمیدم. نونم با دستکش تحویل مشتری میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده. این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته، هم مردمو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیکنم. چون اینجوری هم خیال خودم راحته، هم مسافرایی که سوار ماشینم میشن.
من یه پلیسم، با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه‌ای سوار ماشیناتو نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گوشزدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشونو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
سلام. ساعت 6 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.